أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد دلالت جملات خبریه مستعمله در مقام انشاء بر وجوب چند دلیل یا چند طریق بیان شده. تا اینجا ما سه دلیل یا طریق رو بیان کردیم، درسته دیگه؟ سه تا بود. دو دلیل یا طریق دیگر باقی مونده که این دو رو هم باید بررسی کنیم. دلیل چهارم حکم عقل است به این که اگر مولا دستوری صادر بکند، این دستور برای بندگان او حجت است و میتواند به واسطه این دستور بر اونها احتجاج کنه و بگوید من به شما دستور دادم و شما هم باید اطاعت می کردید. از نظر عقل مخالفت با این دستور مستلزم استحقاق عقوبت و عذر عبد به این که من احتمال جواز ترک مأمور به را میدادم پذیرفتنی نیست. این بیان رو ما در بحث از دلالت صیغه امر بر وجوب ذکر کردیم. به نظر مستدل وقتی جمله خبریه در مقام انشاء به کار میره، باز هم عقل حکم میکنه به لزوم اطاعت از مولا و اینکه دستور مولا برای بندگان او حجته و مخالفت با اون مستلزم استحقاق عقوبت. از نظر عقل فرقی نمی کند دستور و خواسته و طلب مولا به چه لسانی بیان بشه. اگر به صیغه امر بیان بشه عقل این حکم داره، اگر با جمله خبریه در مقام انشاء هم بیان بشه بازم عقل این حکم داره. فرض اینه که این جمله اگرچه جمله خبری است ولی در مقام انشاءه، یعنی ما اینجا یقین داریم متکلم و مولا که این جمله رو گفته در مقام انشاء حکمه. ما تردید نداریم که مثلا آیا این در مقام انشاء یا در مقام اخبار؟ اون که از محل بحث ما خارجه. اساسا بحث مربوط به جایی است که ما یقین داریم مولا با این جمله داره دستور میده، لذا کسی اشکال نکنه که خب این جمله خبریه از کجا معلوم در مقام انشاء باشه. این احتمال یعنی خروج از فرض، چون فرض ما اینه که با جمله خبری داره مولا دستور میده. ما میخوایم ببینیم این دستورش واجب الاطاعه است یا راجع الاطاعه. پس در این که مولا داره دستور میده تردیدی نیست، لذا از نظر عقل فرقی نمی کنه خواسته مولا با صیغه امر ابراز بشه و بیان بشه یا با جمله خبری. عقل همانطوری که در مورد صیغه امر حکم به وجوب میکنه، در مورد جمله خبریه مستعمله در مقام انشاء هم حکم به لزوم اطاعت میکنه. پس دلالت جمله خبری، دلالت این جمله خبریه بر وجوب مستفاد از حکم عقله. خب حالا ما همانطوری که در بحث از صیغه امر به این دلیل پاسخ دادیم، اینجا هم همون پاسخ رو میتونیم ذکر بکنیم. البته یه جزئیاتی رو ما قبلا اشاره کردیم که آیا این تقریر در واقع تقریر حکم عقل یا حکم عقلاست. در تعبیرات امام که عرض به حضور شما در بحث از صیغه امر ما نقل کردیم، گفتیم یه بخشی از عبارات ایشون ظهور در این داره که این حکم عقلاست، اما یه قرائنی در کلمات ایشون داره وجود داره که ظهور در این داره این حکم عقله. حالا عبارتی که اینجا در مورد جملات خبریه دارن ایشون، دقت بکنید، من برای اینکه این مسئله بیشتر روشن بشه، در مناهج ایشون این عبارتو داره: لا اشکال فی ان الجمل الخبریه المستعمله فی مقام البعث والاقراء کل حیات فی حکم العقلا به لزوم اطاعتها. شکی نیست در این که جملات خبریه مستعمل در مقام بعث مثل حیاتن، حیات مثل صیغه افعل، در چی؟ فی حکم العقلا به لزوم اطاعتها. خب بعد در چند سطح پایین تر می فرماید، حالا البته این عبارت امام ادامش اینه که میگه لما عرفت من ان البعثه به ای دال صدر من المولا کان تمام الموضوع للزوم الاتباع. امام می فرماید بس با هر دال و بیانی صورت بگیره و از مولا صادر بشه، این تمام الموضوع برای لزوم اتباع و پیروی است. اصل بس مهمه، این میگه تردیدی نیست. انما الکلام فی کیفیت دلالتها علی البعث، کلام در کیفیت دلالت عرض به حضور شما این جمله خبریه است که اینا چگونه بر بعث دلالت میکنن. اون وقت ایشون میفرماید والذی یمکن ان یقال انها مستعمله فی معانیها الخبریه بدعوا تحققها من المخاطب. میگه این جملات در همون معانی خبری خودشون استعمال شدن، در معنای مجاز استعمال نشدن، ولی گویا استعمال کننده داره خبر میدهد از تحقق این معانی از ناحیه مخاطب. مدعیاً ان المخبر به امر یأتی به المخاطب من غیر احتیاج الى الامر، به ادعای این که اون چیزی که او دارد از اون خبر میدهد بدون این که نیاز به امر باشه از سوی مخاطب امتثال میشه. لوضوح لزوم اتیانهی به حکم العقل. ببینید حرف امام اینه که جمل خبریهی که در مقام انشاء به کار میرن در اینجا مثل یسلی، ان بلدی یسلی مثلا، این در همون معنای خبری داره به کار میره، یعنی داره خبر میده از اینکه پسرش نماز میخواند. ولی چون اون چه که این متکلم داره از اون خبر میده از نظر عقل اتیانش لازمه، میگه این رو مخاطب انجام میده بدون اینکه نیاز به امر باشه. ببینید در عبارتی که دو سطر قبل خوندیم، خب امام فرمود جمله خبریه مثل حیات هستند فی حکم العقلا به لزوم اطاعت. اینجا می فرماید لوضوح لزوم اتیانهی به حکم العقل، اینه که در تقریر کلمات امام من دیدم بعضیا در همون بحث صیغه افعل هم همین طور بود، بعضی از شاگردان ایشون این رو به عنوان یه دلیل عقلی ذکر کردن، میگن عقل این چنین حکم میکند که دستور مولا به هر بیانی که باشد لازم الاطاعت است و مولا میتونه با اون احتجاج کنه و از نظر عقل مخالفت با این دستور مستلزم استحقاق عقوبت. این یه نحوه تقریر بود. یه عده این رو به عنوان حکم عقلایی دیدن که از نظر عقلا، یعنی اینجوری تقریر کردن، از نظر عقلا مخالفت با چنین دستوری جایز نیست. اینا با هم فرق میکنه که ما مبنای استفاده وجوب از جمله خبریه را حکم عقل بدانیم یا حکم عقلا. علا ایه حال، اگر این را حکم عقل بدانیم، همان اشکالی که قبلا گفتیم اینجا هم جریان داره. یادتون هست اشکال چی بود؟ بله، اشکال در گذشته این بود، اشکالی که ما به تقریر به چند تقریری که از دلیل عقلی شده بود ایراد کردیم، این بود که این حکم عقل به لزوم بعث و لزوم ببخشید به لزوم انبعاث یا لزوم اطاعت و استحقاق عقوبت به خاطر مخالفت با دستور مولا، این از مطلق بعث استفاده می شود یا از بعث به نحو خاص؟ عقل به چه ملاکی میگه دستور مولا لازم الاطاعه است؟ عقل میبینه اگر دستور دستوره به اصطلاح به گونه ای باشه که عبد حق نداشته باشه مخالفت کنه، میگه اینجا اطاعت لازمه. عقل اینطور نیست که به طور کلی بیاد بگه همه دستورات مولا، هر نحو دستوری که صادر کنه واجب الاطاعه و لازم الاطاعه است. عقل میگه باید بید دستور مولا به چه ترتیبه. آیا دستور مولا به نحوی است که میشه باش مخالفت کرد یا نه؟ چون بعضی دستورات به هیچ وجه ترکش جایز نیست، مخالفتش تحت هیچ شرایطی جایز نیست، اما بعضی دستورات مثل اونایی که مولا دستوری میده اما در نظرش اون مأمور و به رجحان داره، در این موارد مخالفت جایزه، ترک به نظر مولا اشکالی نداره. اینجا دیگه عقل حکم به لزوم اطاعت نمی کنه. پس حکم عقل به لزوم اطاعت، حکم عقل به لزوم انبعاث، حکم عقل به استلزام استحقاق عقوبت بر اثر مخالفت، این منوط به این است که ما ببینیم نحوه بعث و امر و دستور مولا چگونه است. پس به نحوی اینجا داره یه مصادره صورت میگیره. ما میخواییم ببینیم خود این بعثی که مولا داره در قالب جملات خبریه میکنه، دستوری که به صورت جمله خبری داره ابراز میشه، آیا این دستور به نحوی است که مخالفتش لایجوز یا به نحوی است که امکان مخالفت هست؟ لذا ما نمیتونیم به این حکم عقل استناد کنیم بگیم اینجا چون عقل میگه مخالفت جایز نیست پس این حتما دال بر وجوبه. این اشکالی بود که عرض به حضور شما قبلا گفتیم، اینجا این اشکال به این دلیل هم وارد میشه. چیزی رو که ما به دنبال اثباتشیم که انه مستدل در ادعای خودش مفروض گرفته، از یک طرف فرض گرفته هیئت فرض گرفته جمله خبریه مستعمله در مقام انشاء دال بر وجوبه، و بعد میگه خب چون عقل مخالفت با این دستور رو جایز نمیدونه پس این داله بر وجوبه، این به اصطلاح مصادره به مطلوبه و به نظر ما قابل قبول نیست. چی فرمودید آقا؟
اگر شما بودید اگر به هم به نحو خاص بشه این خود چیز قرینه چی
رو دلیل برای این دست خب بله میگم. خب همین که عقل میگه اینو میفهمه، عقل میگه دستور مولا اینجوریست بدون قرینه. خب ما میگیم به چه دلیل شما میگید عقل بدون قرینه میگه مخالفت با دستور مولا؟ نه فرض اینه هیچ قرینه ای نیست.
به
نحو خاص یعنی این که از حضور شما اگر ببینه این بیان بیان داله بر وجوب، عقل میگه مخالفتش جایز نیست. لزوم اطاعت عقل خب اون میشه قرینه دار. ما فرضمونه اصلا قرینه ای نیست. توی یه دفعه یک پیام کتبی اومده به در دیوار زدن، فرض اینه نه قرینه مقالیه نه حالیه هیچ کدام نیست. شما اینو تا ببینید این دستور رو ببینید که مثلا عبید من این کارها را میکنند، آیا ازش عقل میگه اینجا واجبه مخالفتش؟ اون که دستور بهش رسیده، این که مسلم بدون این که عقل میگه بابا خب خیلی خیلی خب همین مستدل همین رو داره میگه. میگه وقتی عقل میبینه یه دستوری از مولا صادر شد میگه واجب اطاعت کنی، کار نداره این با هیئت افعل باشه یا با جمله خبریه باشه، مهم اینه که دستور باشه. ما میگیم اشکال ما همین بود، همونطور که عقل از هیئت افعل اینو نمیفهمه از جمله خبری هم نمیفهمه. درست شد؟
مستدلی اشکال
نهایت اصلا کی گفته طلب در قالب جمله خبری آکده؟ خود این اول بحثه. میدونم کی گفته، نه که من ندونم کی گفته، میخوام بگم نه اصلا این آقا شما ببینید وقت مثلا روبروی من یه حرفی رو میزنی، نه گفته نه میگی که مثلا این مسئله اینطوریست، من میگم کی حرف رو زده؟ یعنی چی؟ یعنی میخوام اعتراض کنم، میخوام بگم این حرف یعنی حرفیه که پر و پایه نداره، نه اینکه قائلش من نشناسم که. یه راهشون بود بعد از تنزل از اون راه اول بله نه اولش اون یکی بود اولش بله من که قبول نکردم دیگه. قبول نکردم دیگه اونم قبول نکردم
ردش کردی
نه نه هر من اونا رو هیچ کدوم قبول نکردم، نه راه اول که آخوند گفت، نه اطلاق، نه تبادر و نه حکم عقل.
نهایت هر چیزی که مقدمات ایمان فرمودیم اون گفت چه اشکالی داره ما یک معنای نظمی رو توی یک جمله خبری انشایی بیم بگیم؟
خب بله
نهایت هر اون هم میشه دیگه
بله نه چه اشکالی داره بگیم، یعنی چه؟ یعنی ما میتونیم یه استفاده رو بکنیم.
نمیشه تو عقل قبول.
چرا نمیشه؟
وقتی ما در مورد چیزی که واقع داره میشه حتما هم واقع میشه این جمله خبری استفاده.
کی هم چه حرفی زده؟ چه بسا اجازه بدید، چه بسا آقا گوش بده، چه بسا کسی ادباً احتراماً تکریماً میاد اینجوری حرف میزنه، شما جلوی دیگران میخوای پسرتو تکریم کنی، الان پسرت هنوز بزرگ نشده راه افتاده یا نه؟ ها؟ حرفم میزنه؟ نونم میتونه بره برات بخره یا نه؟ عرض به حضور شما، شما جلوی دیگران به جای اینکه مستقیم امر بکنی به پسرت بگی پاش برو نون بخر، میگی پسر گلم الان میره نون میخره. آیا این آکده از اون جایی که میگی برو نون بخر، یا اینه نه چه بسا این نحو بیان از باب تکریم، از باب احترام. این که کی همینو میگی آقا؟ نه اونی که نه اونی که میگه آکده و ازهره، یعنی میخواد بگه این ظهورش در وجوب و لزوم بیشتر از اون جایی که میگه پاشو برو این کارو بکن. من چی گفته همچین؟ من میگه همچین چیزی نیست. این آکد بودن با اینکه خیلی هم شهرت پیدا کرده، شهرت پیدا کرده که جمله خبریه در مقام انشا ازهر است در لزوم و وجوب و آکد است برای بحث لزومی، خیلی هم شهرت پیدا کرده. من بخوام بگم نه همچیزی نیست. اون اینجور نیست که فقط از این بابه که این اطمینان دارد که مخاطب اتیان میکنه و اصلا نیازی به امر نداره داره این رو میگه، لذا بگیم آکد است او حتما خودش این کار را چون میکند من دارم اینجور بیان میکنم. من میگم نه، اصلا اینم ممکنه نباشه. این میگم یک نوع تکریم، تعظیم، احترام، به خاطر اینا با این نحو بیان میکنه.
احترام توش
امر
هست؟
هست، مسلم هست. اما به چه دلیل؟ آقا جو نشد. این که مسلم امره، اصلا فرض ما این جمله خبریه در مقام امر داره به کار میره. اما به چه دلیل این که میگید انشالله، میگید حالا انشالله که نه، میگید نماز میخواند، این قوی تر است از این که نماز بخوان. این دوتا رو بذارید کنار هم. حضرت عباسی به قول عوام، این که نماز میخواند دلالتش بر وجوب و لزوم قوی تره تا اونجایی که میگه نماز بخوان. چی؟ بهتره یعنی چی؟ ایشون تازه برعکس داره ادعا میکنه، میگه دلالت صیغه امر بر وجوب اقواس از دلالت جمله خبریه که در مقام انشاء استعمال شده در وجوب. اجازه بده آقا، داری وقت خیلی وقتی گرفتی یا دیگه همینطوری داری ها؟ خیلی وقت تموم شده، من احترامت کردم تزن. اما دلیل پنجم، دلیل پنجم وقتی حرف میزدی با اون آقا، این همه ما داریم بحث میکنیم راجع به این، تازه میگه جوابش چی شد. دلیل پنجم عرض به حضور شما، حکم عقلا و سیره عقلاست. خوب دقت کنید، منظور از این حکم عقلا یا بنای حالا سیره عقلا، که البته بهتر این است بگیم سیره عقلا، چون حکم عقلا باز ممکنه به نوعی با حکم عقل با هم مشتبه بشه، گرچه میتونه حکم عقلا منطبق بشه با حکم عقل، بسته به اینه که ما منشأ این حکم عقلا رو چه بدانیم و چگونه تفسیر کنیم. ما ازش تعبیر میکنیم به سیره عقلا. سیره عقلا در مواجهه با جملات خبریه‌ای که در مقام انشاء استعمال میشوند این است که این دستورات را لازم الاطاعه میدانند و مخالفت با این دستوری که به این نحو بیان شده را مذمت میکنند. تلقی عقلا از این جملات تلقی دستور و بعث لزومی است. اغلا با این دستور ولو در قالب جمله خبریه ارائه شده باشه، معامله دستور لزومی و وجوبی میکنن، خودشون را ملزم میدونن به اطاعت. و کسی که با این دستور مخالفت کنه و اون رو ترک کنه مستحق مذمت میدانن، او را مذمت میکنن. پس بنای عقلا، بنای عملی عقلا بر پیروی از چنین دستوراتی و حکم اونها به استحقاق مذمت، یعنی چنین شخصی را مستحق سرزنش میدانند، هرچند عذر بیاورد که من احتمال میدادم این دستور یک دستور لزومی نباش، اما معذالک این شخص را مستحق مذمت میدانند. اینا همه حاکی از اینه که جمله خبری اگر در مقام انشاء استعمال بشه این به معنای وجود. لازمه عرض به حضور شما اطاعت بشه، دلیلش هم واضحه. ما همین دلیل رو در مورد، یعنی وجهش هم واضحه، ما همین دلیل رو در مورد صیغه امر هم گفتیم. اگه خاطرتون باشه عمده دلیلی که ما پذیرفتیم برای اینکه صیغه امر دال بر وجوبه صیغه عقلا بود، همون دلیل اینجا هم جریان داره. به این نکته بیشتر باید توجه کنید که از نظر عقلا اصل دستور و بعث مهمه، فارغ از این که این در قالب صیغه امر بیان بشه یا در قالب جمله خبریه. عقلا وقتی میبینن یه دستوری صادر شد میگن باید اطاعت کنن، حالا این دستور به صورت کتبی باشه، شفاهی باشه، با صیغه امر باشه، با صیغه با جمله خبریه باشه، یا حتی بالاتر با اشاره باشه، حتی با اشاره اگر باشه، عرف و عقلا از این دستور لزوم میفهمن. وقتی یه ابلاغی میشه فرضم اینه قرائنی هم وجود نداره، چون اگر قرینه باشه که خب به کمک قرینه معلوم میشه معناش وجوبه یا ندبه. بحث ما در جمله خبریه مستعمله در مقام انشاء بدون قرینه است. درست فرمودید؟ خب اینجا به نظر میرسه با صیغه عقلا میتونیم دلالت این جملات خبریه رو در وجوب، دلالتش رو بر وجوب استفاده کنیم. اینم راجع به جملات خبریه مستعمله در مقام انشاء. فازا تمام الکلام فل جهت ثانیه، بله ما اگه خاطرتون باشه از اول که بحث عوامر رو شروع کردیم ها گفتیم در دو مقام بحث میکنیم، یکی راجع به صیغه، یکی راجع به ماده امر، یکی راجع به صیغه امر. گوش بده آقا، این آخریه، این جنبندی بحثو. در مورد ماده امر یادتون از بحث عوامر رو کی شروع کردیم؟ تاریخ ندارین؟ خدا پدرتو بیامرزه، اصلا کجا؟ اصل بحث عوامر رو
اوائل بعد ما این سفر بعد سفر
بله ببینید از اول گفتیم اولین بحث ما راجع به ماده امر بود. در ماده امر در چند جهت بحث کردیم، یکی مدلول ماده امر بود، دلالت ماده امر بر وجوب بود. در صیغه امرم گفتیم در چند جهت بحث میکنیم، یکی مدلول صیغه امر، یکی هم عرض به حضور شما در دلالت صیغه امر بر وجوب. و در ادامه بحث از صیغه امر به اینجا رسیدیم که خب ببینیم دلالت، ببینیم جملات خبریه مستعمله در مقام انشاء هم مثل صیغه امر هستن یا نیستن. کی تاریخش کی شد؟ شما میگی 26 14 11 شما 26 از کجا آوردی؟
چهارده یازده
بله. خب بحث بعدی ما راجع به بحثی است که پیرامون مسئله تعبدی و توسلی است. این که حالا اونم بحث مفصلی است راجع به تعبدی و توسلی، انشالله از فردا بحث میکنم. الحمدلله رب العالمین. یعنی شما هر وقت اومدی اون موقع مبدأ تاریخه ها؟
من نوشتم دیگه.